از رمان تا نمایش،
سمرقند.
چه باید بکنم؟ نظام الملک به من پیشنهاد بهشتی را کرده است که پایانش به دوزخی بسته شده است. چطور میتوانم بپذیرم وقتی راه من این نیست؟ و چطور میتوانم بگویم نه؟ با چه رویی دوباره به نزد وزیر اعظم بروم؟ و اصلا با چه رویی اصفهان را ترک کنم؟ چه کنم؟
اتفاقی افتاده است؟ تو اصلا حواست به اطرافت نیست، انگار در این دنیا زندگی نمی کنی.
آمدی؟ نه، چیز مهمی نیست حسن صبا. اگر خریدت از بازار تمام شده است برویم.
به من بگو چه شده از خیام. شاید بتوانم کمکی به تو بکنم، یا لاقل تو را از این افکار پریشان رها کنم. از وقتی به اصفهان آمده ایم تو آرام و قرار نداری و شبها با خودت حرف می زنی. بگو، شاید از من کمکی ساخته باشد.
آری، شاید تو بتوانی کمکی به من بکنی. باید به دیدنش بروم و تو را به او معرفی کنم. آری، این خوب است.
منظورت از او چیست؟ تو میخوای مرا به چه کسی معرفی کنی؟
حسن صبا، تو گفتی که همیشه دوست داشتی در دربار نظام الملک کاری داشته باشی. درست است؟ درست است؟
بلی، درست است. اما تو چرا به یک باره عوض شدی؟ تا چند لحظه پیش که سخت در فکر بودی و حالا؟
این مهم نیست حسن. از تو میخواهم که با من به نزد نظام الملک بیایی.
نظام الملک؟
آری.
پس تو دیروز به دیدن او رفته بودی؟
با من بیا حسن صبا، باید تو را به وزیر اعظم معرفی کنم. بیا برویم. من قبل از معرفی تو باید با خود نظام الملک صحبت کنم.
باشد.
حالا میتوانم کسی را به جای خودم به نظام الملک پیشنهاد کنم، البته اگر او بپذیرد. خدایا یاریم کن.
بیا تو خیام، بیا تو که من باز هم منتظر آمدن تو بودم.
سلام بر وزیر اعظم نظام الملک.
خب، مثل این که نسبت به نقشه های من نظر موافقی نداری.
رویاهای شما همه بزرگ و عالی هستند نظام الملک. من آرزومندم که همه آنها به حقیقت بپیوندند، ولی شرکت من در اجرای آنها به صورتی که شما به من پیشنهاد کرده اید برای من مقدور نمی باشد. اما
من خوب می دانم که تو به دربار و کارهای درباری علاقه نداری و راستش جواب تو را از همان اول می دانستم. اما چه می خواستی بگویی؟ حرفت را بزن.
می دانید نظام الملک، من از میان راست ها و کسانی را که از آن راست ها پرده بر می دارند طرف راست ها را می گیرم. وقتی عاملی برای نخستین بار پیش من بیاید و نخواهد از گفتگویی که شده است به من گزارش بدهد، من او را به سکوت واخواهم داشت. به او خواهم گفت که این مطالب نه به من مربوط است و نه به خود او. اصلا قدغن خواهم کرد به خانه من بیاید. کنجکاوی من در مورد اشخاص و اشیا به صورت دیگری جلوه‌گر می شود. جلوه های راست برای من جستجو در کائنات و دانش است.
من برای تصمیم تو احترام زیادی قائلم و اینکه مردانی چون تو همه اوقات خود را صرف علم و معرفت می کنند و خدمت آنان برای امپراتوری من بیفایده است را درست نمی دانم. بدیهی است که من آنچه به تو وعده دادم از مقرری سالانه و خانه و رصدخانه‌ای که متعلق به خودت باشد همه به قوت خود باقی هستند. من هرگز آنچه را که به طیب خاطر به کسی بدهم از اون نمیگیرم. و اکنون تنها با گفتن این حرف به خودم دلداری میدهم که مورخان در کتابهای خیش برای نسلهای آینده خواهند نوشت عمر خیام نیشابوری در زمان صدارت خواجه نظام الملک میزیسته، همیشه مورد احترام بوده و از ناملایمات در امان بوده و میتوانسته بیان که مورد قهر و بیمهری وزیر اعظم قرار بگیرد به او جواب رد هم بدهد. آیا چنین نخواهد بود؟
من نمیدانم آیا روزی خواهم توانست حق شناسی خود را در قبال این همه لطف و بزرگواری شما انجام بدهم یا نه. اما من...
اما تو چه؟ آیا مطلب دیگری هست که من باید بدانم خیام؟
راستش شاید بتوانم این نپذیرفتن خود را از قبول این مسئولیت با معرفی مردی که تازه با او آشنا شدم از یادتان ببرم و خدمتی انجام داده باشم.
این مرد کیست؟
او مردی باهوش و بسیار زیرک است که معلومات بسیاری را آموخته است. مردی لایق و کاردان به نظر می رسد. شاید خداوند او را برای این آفریده باشد که شغل صاحب خبری را به عهده بگیرد.
آیا تو در مورد پیشنهاد من به او چیزی گفته ای؟
ابداً. اما مطمئن هستم که او پیشنهاد شما را با خوشحالی تمام خواهد پذیرفت. خودش بارها نزد من اعتراف کرده است که از ریب اصفهان را تنها به این امید آمده است که کسی او را به خدمت بگیرد تا او جایی برای بزرگی بیابد.
تو چند وقت است که او را می‌شناسی؟
مدت زیادی نیست. من او را چندی پیش در کاروانسرای نزدیک کاشان به طور اتفاقی ملاقات کردم. در طول این مدت ما با هم صحبت‌های زیادی کردیم. گمان می‌کنم او از عهده این مسئولیت به خوبی برآید.
چه کنم که این سرنوشت من است. وقتی مردی را پیدا می‌کنم که از هر جهت مورد اعتماد است، متأسفانه فاقد حس جاه‌طلبی است و توجهی به مسائل مربوط به قدرت هم ندارد. و وقتی هم کسی را میابم که حاضر است به روی کرسی نخستین منصبی که به او پیشنهاد میکنم بنشیند، این شور و شتاب او مرا نگران میکند. بسیار خوب، حالا اسم این مرد چیست؟
حسن، فرزند علی صبا که بسیار عاشق رسیدن به خدمت و قدرت است. من او را تا اینجا با خودم آوردم و او همکنون در تالار منتظر ایستاده است که اگر شما او را بپذیرید به دیدارتان بیاید. خودتان میتوانید هر چه میخواهید از او بپرسید و او را امتحان کنید.
باشد، برو و حسن صباح را با خود به اینجا بیاور.
بیا تو حسن صباح. نظام الملک، من حسن صباح را به شما معرفی میکنم. هرگز نشده است که این همه معلومات در زیر دستاری چنین فشرده بگنجد. او دانش کامل دارد. آنچنان که هرچی بپرسید، اگر نه شما نخواهید دانست که اون نمیداند و اگر شما بدانید شما را وادار به ندانستن میکند.
بابا، مرا ببینی که در میان عالمان محصور شدم. مگر نگفتند شاهی که با دانشمندان محشور است بهترین شاه است؟
و این را نیز گفتند که دانشمندی که با شاهان محشور است بدترین دانشمند است.
ای مرد جوان، که نامت حسن صباح است. بنشین تا برای تو همان گفته هایی رو بازگو کنم که دیروز برای خیام گفتم. مثل این که تقدیر چنین بوده که تو این منصب را از آن خود کنی. بنشین. اما بدان که مهر خیام است که تو را به چنین جایی آورده است. نخواستن او از مهر و حرمتش نزد من هیچ نکاسته است، اما در مورد تو چنین نخواهد بود. پس به دقت گوش کن.
من بسیار شادمانم از اینکه روزی میتوانم در رصدخانه‌ای قدم بزنم که از لطف شما نظام الملک برای علاقه و دانش من بنا شده است. آیا موضوعی پیش آمده است نظام الملک که شما را آشفته کرده است؟ خطایی از این تشنه علم سرزده است؟
راستش از آن زمان که پیشنهاد صاحب خبری را به حسن صباح دادم و او پیشنهاد مرا پذیرفت، از همون لحظه نخست او مستعد و فداکارانه به کار خودش مشغول شده است. البته این مرا بسیار خرسند و مغرور ساخت و من به خود بالیدم که حسن صبا با این زیرکی تحت اختیار من است، به ویژه در نزد ملک شاه که آن زمان در مورد او سکوت کرده بود. من بیش از پیش به کار خود فخر می فروختم.
حالا مگر چون این نیست؟
من در انتخاب حسن صبا اشتباه نکردم، زیرا پس از انتخاب او دیگر هیچ کاخی و هیچ خانه‌ای و هیچ بازاری نیست که از مراقبت چشم و گوش ماموران ما در امان باشد. اما پس از ماجرای سمریزی در دربار ملک شاه و کشف آن توسط حسن صبا، ملک شاه توجه خاصی به او کرده است، رابطه آن دوست که مرا نگران کرده است.
اما چه چیز این ماجرا شما را نگران کرده؟ مگر این شما نبودید که حسن صبا را به این منصب برگزیدید؟ هر زمان که بخواهید می توانید او را از همین منصب عزل کنید، پس نگرانی شما بی مورد است.
اما حسن صبا در رفتارش چنین وانمود می کند که از من کمتر نیست. او به معلوماتش و به دانشش و معرفتش به سختی پایبند است و در مدت کوتاهی که در دربار خدمت کرده ثابت کرده است که لیاقت و اعتماد حضور در نزد شاه را دارد و شاه هم همین وفاداری را می خواهد.
اما گمان می کنم غیر از این مسائل که گفتید چیزهای دیگری هم باشد که موجب رنجیدن شما شده است.
من توسط ماموران خاصم مطلع شدم که او در مورد هزینه هایی که بابت افکارم می کنم با شاه صحبت های زیادی می کند و مرتبا کارهای مرا به ملک شاه گزارش می دهد. مثلا در مورد جامه های نوعی که من و اطرافیانم می پوشیم، آنها را به یاد شاه می آورد و این کارهای او مرا آشفته می کند.
حسن صبا شیفته قدرت است و در رسیدن به قدرت می تواند سختی زیادی را تحمل کند.
من ملک شاه را خوب می شناسم. او همیشه قدرت را با زینت و تجمل دوست داشته و این اخلاق او باعث شده که او تا امروز به این مسائل فکر نکند. اما حسن صبا رفته رفته سعی دارد تا توجه ملک شاه را به درآمد کشور و وضعیت خزانه جلب کند. من فکر می کنم که او می خواهد انگیزه ملک شاه را برای رسیدن خود به قدرت بیشتر برانگیزد. آیا تو این گونه فکر می کنی خیام؟
حسن صبا وجودش مانند یک طوفان است که هدفش تنها یک چیز است و آن قدرت برتر است.
و من برای روزی نگرانم که اختیار او دیگر در دستم نباشد. بگذاریم. خب عمر خیام نیشابوری، همانطور که میدانی ساختمان رصدخانه تو در حال ساخت است و باغ محل زندگی تو نیز آماده و مهیای حضور توست و انتظار تو را میکشد.
من قبل از آن باید سفری به سمرقند بکنم.
آیا برای انجام کاری میروی یا برای تازه کردن دیدارها؟
من روزی که از سمرقند به اصفهان میآمدم هرگز فکر نمی کردم که بتوانم در اصفهان به آرزوی داشتن رصدخانه‌ای برسم. برای همین کاری ناتمام دارم که باید هر چه زودتر بروم و آنگاه به آسودگی خیال می آیم و در اصفهان برای همیشه می مانم.
خوب است، تا آن زمان هم رصدخانه‌ات آماده می شود. اما این را بدان خیام که هیچ چیز برای همیشه وجود ندارد. هیچ چیز.
درست مثل همین اوضاع که پایدار نیست.
درست مثل همین حکومت. من از این میترسم که روزی از دوستان خود خیانت ببینم و خود را یک تنهای واقعی احساس کنم.
بر شاهان اعتمادی نیست، همانطور که بر کار روزگار اعتمادی نمیتوان داشت.
درست میگویی خیام. من خوب می دانم که همین ملک شاه جوان که مرا پدر خطاب می کند و برای من احترام زیادی هم قائل است و مرا بسیار حرمت می کند، روزی می رسد که چنین نخواهد کرد و این هم بازی روزگار است. بازی روزگار.
من فردا صبح عازم سمرقند می شوم و آنگاه به اصفهان باز می گردم تا در کنار شما بمانم تا هر وقت که مقدر باشد. خیال وصال دارم. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دستی که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است.
خیام، از دیدار دوباره تو در سمرقند خوشحالم. دوست دارم بدانم در این مدت که در اصفهان بودی چه میکردی و بعد از یک سال انتظاری که برای ملاقات با وزیر اعظم داشتی نتیجهش چه بود؟
وزیر اعظم نظام الملک در ابتدا به من کاری را در دربار پیشنهاد کرد که من نپذیرفتم.
او هم اگر مانند من میدانست که تو علاقه‌ای به دربار نداری مطمئنن چون این پیشنهادی به تو نمی کرد. حتما وزیر اعظم از نپذیرفتن تو بسیار خشمگین شده.
نظام الملک مرد بسیار بزرگی است ابو طاهر، خود اهل دانش و علم است و او از نپذیرفتن منصب توسط من ناراحت شد، اما با این وجود مرا به آرزویم رسانید.
آرزویت؟
آری، آرزوی داشتن رصدخانه‌ای که در آن زیبایی ستارگان را به تماشا بنشینم.
و البته باقی پر از گل سرخ و معیشتی برای زندگی.
نظام الملک همه این چیزهایی را که گفتی به من داده، خانه بزرگ و بازی.
پس تو اینجا چه میکنی خیام؟ نگو که تنها برای دیدن من آمدی، چون هیچ آدم عاقلی پیدا نمی شود که راه به این دوری را تنها برای دیدار یا عرض ارادت به دوستی قدیمی بیاید. راستش را بگو خیام، برای چه به سمرقند بازگشتی؟
ابو طاهر، من همیشه خودم را سپاسگزار تو می دانم و هیچگاه تنها حامی خودم و تنها دوست خودم را در سمرقند فراموش نمی کنم.
ببین خیام دوست من، تو از لحظه ای که آمده ای در خودت فرو رفته ای، دائما سکوت میکنی. من مطمئنم که اتفاقی پیش اومده. به من بگو، اگر کاری از دستم ساخته نباشد لااقل راهنماییت میکنم که تو هم قدری آسوده خاطر شوی.
من به سمرقند آمدم تا تصمیمی را که مدتها پیش گرفته بودم به انجام برسانم.
تصمیم؟ تو از چه حرف میزنی خیام؟
آن روزی که از دیدار ملک شاه باز میگشتیم یادت هست؟ من آن روز به تو گفتم.
آری یادم آمد، تصمیمی که برای زندگیت داشتی.
و حالا هم آمدم تا آن را اجرا کنم.
خب این که ناراحتی ندارد، اینطوری تو هم از فکرهای بیهوده رها میشوی. نکند از آن میترسی که او نپذیرد؟
اگر نپذیرد من چه باید بکنم؟
اما من میدانم که جهان نیز به تو علاقه دارد. در طول این مدت که نبودی بارها از تو پرسجو کرده و شاید هم برایت نگران بوده، و این نشانه خوبیست خیام، نشانه خوب.
تو چه چیز را از من پنهان میکنی؟ مگر من همسر تو نیستم؟ پس حق من است بدانم درون آن پارچه چه داری که برایت بسیار عزیز است؟
جهان، من از تو هیچ چیز را پنهان نمیکنم. این تنها کتابی است که از یک دوست هدیه گرفتم.
هدیه ای از یک دوست؟ آیا من او را میشناسم؟
آری، همون که نخستین بار تو را به من شناساند و اکنون وسیله رسیدن ما به یکدیگر شد. او رازدار عشق من به تو بود.
منظور تو ابو طاهر قاضی شهر سمرقند است؟
درست است جان. او این کتاب را به من داد تا شعرها و رباعیاتم را در آن بنویسم. حالا دیدی که من چیزی برای پنهان کردن ندارم.
کتاب را به من بده، دوست دارم بدانم درونش چه نوشته ای.
بیا همسرم، گفتم که شعرها و رباعیاتم را در آن می نویسم. ابو طاهر از من خواسته تا هرگاه شعری بر ذهنم می گذرد بدون بر زبان آوردنش آن را در این کتاب بنویسم. تمام موضوع این کتاب همین است. جهان، رباعی های وجودم را در دل کاغذ های این کتاب می سپارم تا به یادگار به دوستی بسپارم، دوستی عزیز و شریف.
اما عمر خیام، تنها چندین برگه از این کتاب سیاه شده است. آیا در کتاب چیزهای مرموزی هم می نویسی؟ مثلا فرمول های حساب یا کیمیا را؟ این کتاب چی نیست؟ می توان طوری برای نوشت که خوانده نشود اما نوشته شود. راز کاغذ چینی همین است.
نه جانم، در آن اشعاری را می نویسم که گاهی می سرایم.
شعرهای ممنوعه؟ در موضوعات ضد حکومتی یا؟
آه نه جهان، تو به فکر چه چیزهایی هستی؟ مگر من روح توته چینی دارم؟ اینها فقط رباعیاتی هستند که من درباره زندگی و در این حال بیهودگی دلبستن به آن سرودم.
تو و رباعیات؟
جهان، چرا در مورد رباعیات چنین فکر میکنی؟ چرا فکر میکنی که سرودن رباعیات کار هر فرد عامی است و اگر اهل دانشی مانند من رباعی به سرایت مسخره به نظر می آید؟
غمگین نشو، برایم بخوان.
البته، اما امشب نه. روزی که آنها را برای خواندن آماده تشخیص بدهم، آن وقت می توانم همه را برایت بخوانم.
باشد، اما وقتی این کتاب را از رباعیاتت پر کردی، مبادا یک وقت آن را به نصر خان هدیه کنی، چون او نظر لطف و رحمتی نسبت به سرایندگان رباعی ندارد و دیگر هیچ وقت هم تو را دعوت نمی کند در کنار او روی تختش بنشینی.
من قصد ندارم این کتاب رباعیاتم را به کسی هدیه یا تقدیم کنم و انتظار هم ندارم که از آن بهره‌ای ببرم. من جاه طلبی های شاعران درباری را ندارم.
طعنه می‌زنی؟ درست است که من شاعره درباری هستم، اما همسر مردی از اهل دانش هستم که میخواهم چون او قدم بزنم، نه از سر خودخواهی که از سر همراهی. بگذار همراه تو باشم.
جهان، تو نه تنها شاعره بزرگی هستی بلکه همسری مهربان هم هستی و سعادت زندگی در اصفهان را نخواستم به تنهایی و برای خودم بخواهم، چون دلم اینجا بود کنار تو. جهان من باش، جهان، جهانی که در کنار تو صفای شب را می دهد.
ولی شاید زبان به شدت عصبانی است.
شاید به خاطر بدخوابیدنش اینقدر عصبانی است.
آرام باشید، آرام باشید،
آرام باشید،
آرام باشید. من باید به اطلاع ملک شاه برسانم مبلغ 60,000 دینار طلا در بین سربازان محضر وزیر نظام الملک توزیع شده است و علت این کار هم نامعلوم است و از وزیر اعظم نظام الملک میخواهم تا در حضور شما و همه بزرگان علت این کار را توضیح بدهم. گرفتان استیل شده
است، هم دیوانه شده است که وزیر را به محاجبه میکرد.
وزیر اعظم، دلیل شما برای این کار چه بود؟
من صلاح دانستم که برای جلوگیری از هر گونه هوس نافرمانی باید به سربازان رسیدگی کرد و حتی باید سیرشان کرد و دولت ناگزیر است برای کامیابی در فرونشاندن کمترین شورشی 10 برابر بیش از آنچه که تاکنون خرج کرده بپردازد.
اما ملک شاه به خوبی می‌دانند که اگر قرار باشد موجودی خزانه را همینطور مشت مشت پخش کنیم، سرانجام به آنجا خواهیم رسید که نتوانیم از عهده پرداخت کمترین هزینه‌ای براییم. وانگاز که شورش‌های واقعی آغاز خواهد شد. آیا یک دولت خوب آن نیست که بتواند طلای خود را برای روزهای مبادا نگه دارد؟
میخواهم صورتی کامل از مجموع وجوهی که به خزانه ام ریخته میشود و هزینه هایی که از آن وجوه برداشت میشود به من عرضه کنند. چه وقت میتوانم این صورت را داشته باشم؟
من میتوانم این صورت را تهیه کنم، ولی این کار وقت میخواهد.
چقدر وقت میخواهد خواجه نظام الملک؟
باید ماموری را به هر یک از ولایات فرستاد تا حسابهای مفصلی انجام بدهد. به لطف و عنایت خداوند امپراتوری ما هم بسیار وسیع است، بنابراین مشکل بتوان به تنظیم این صورت حساب کلی در مدتی کمتر از 2 سال توفیق یافت.
من به ولی نعمت خود قول میدهم اگر وسایل لازم را برایم فراهم آورد و امر بدهد که همه حسابهای پرونده های دیوانی را در اختیارم بگذارند، تا 40 روز دیگر گزارش لازم در این زمینه را به حضورشان تقدیم خواهد.
بسیار خوب، بسیار خوب. از این پس حسن صباح در دیوانخانه مستقر خواهد شد و همه منشیان و عاملان دیوانی به فرمان او خواهند بود. هیچ کس حق ندارد بدون اجازه او به دیوانخانه درآید. و من پس از 40 روز تکلیف قطعی را تعیین خواهم کرد. حال همگی مرخصید. نظام الملک، فرمان مرا اجرا کنید.
فرمان شما زودتر از رسیدن به من به صاحبش ابلاغ شده است سرورم.
tebyan.net gencine-i sotî